رادیوی آزادی،
مجله خبری.
زبیدالله رازیق عضو پیشینه ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزالبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازیق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازیق تا زندان شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعی که همچون آشوبی مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازی همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود: این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبسکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشه اسیان از کجاست و به چه خاطر راهندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازیق گفته بودند بعد این نامه او را به حجره جریموی زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازیق 80 ساله در حجره جریموی رنج میکشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازیق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند به جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازیق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر به کار تعلیم و تربیه دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین موردی فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایونی سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
خرج می شود که من بخوانی خیلی ارزان کرد. دست هست کنون ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. بلاک فارسی
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان به نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیمی یعنی رشد روابطی میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت اون رو یعنی نشست سران دولت‌های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب‌های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزدویسی می گزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اجراوی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معین نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصاد خود را از دست بدهد، از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار اشتاب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعدی شروع جنگی وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتری نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون می گویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون می گویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خیشواندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروند نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، با باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با روی آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه های خوجند. این خودروی استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشان ساخته است. این ساخته سمیر جباروف است که میخواهد در آینده با اختراکاری نام برارد. برای ساخته نسخه این خودروی معروف جهانی و 5 ماه زحمت کشیده است.
حکومه که پدرم ساخته این ماشینه برای چیزاش آورد دادن ساختن همه تقریبا 20,000 سومنه. این ماشین با قوه برق کار میکند، با اکومولیتور میکند.
یک نورس دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین امریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوی ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجکن اختراع عجیبی داشت. او میخواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک های یاری رسان آسان تر کند.
بابای بیبیم به من نقل میکرن که وقتی که ما در دورهای پیش کمباین ها زراعت های دانگی را درام میکردن، ما از قفای آنها خوشه هایی که در زمین پاش میخورد میچیندیم و من به خلاصه رسیدم که کمباین را سازم که هم درام کند و هم بعدی درام کردن خوشه را چینده و خودش جمع کرده کارهای دهقان ها را آسان کند.
همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوا آزمایی میکنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد.
قبل از این آزمون در دو دور، دور منطقوی و دور نهایوی شهری برگزار گردید و اخیراً 1439 نفر بهترین ها از دور سیم و دور ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند، از اینجا 156 نفر بهترین ها به دور جمهوری راه میابند.
در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می دهند. گفته می شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می کند. صدها نورس و جوانان اختراع‌کار می خواهند در راه اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بریتانیا کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگار مشهور می شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوبصورانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما این فلیت چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادری ما اینقدر مثلا شاعری توانا، شاعری وطن‌دوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده‌ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلوب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سروینیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سروینیسا به دانشگاه کلوب. اسکندر همان سالها شهرت داشت و سروینیسا را در دانشگاه کلوب همچون خواهر اسکندر می شناختند و او افتخار می کرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را می شنیم بسیار احساسی بلنده بله وجود ما را در وجود ما احساسی بلنده فراگیر بود و از این بسیار خوشحال می شدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلوب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظر رجب علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلوب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهالبین نوسیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم به راه فرزند راه دورش بود. این پرچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بی خواه رو ید یه سله کفته رو ید نورید چشم مادر اسکندر ایده رو ید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلوب در رادیوی کلوب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جو نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخش دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیوی آزادی بی‌پیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلوب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران‌وزن‌ترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسون‌زاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماهی یولی امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی، کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفتی عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن، وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است. یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد، بهترش هم میتوانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات دارد.
این گوسفند که گران وزنترین گوسفند در جهان است به دلیلی در وادی حصاری تاجیکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این ذات بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در اثرهای 6 و 7 میلادی پیدا شده است.
گوسفند ذات احساری تاریخ پیدایش قدیمه دارد. بابا جان غفوروف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر 6 مهمان عالی قدر به تحفه داده. این تحفه چی است؟ تحفه گوسفند. گوسفند ساری تحفه می کردند. از این بر می آید که گوسفند ذات ساری در عصر 6 علاقه با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منصوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث‌های زیاده پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت میگیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پروریش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر روح مانی اگر مسئله او کل چراگا زمیستان گذرانی همین جهت فایدوارش بلنده که ما در یه سال زیاده از 1000 سر برای نر با بازار مرکزی بشور بفروش میبرونیم. مومن ای حسابی ذات گوسفند حصاری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط بفایده کار میکنیم.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را با پروریش آن جلب کرده است. خورسند مراد ترسونزاده گوسفند پروری با تجربه از حصار میگوید که
ذات گوسفند حصاری در تمام موضع چراگاه‌های زمستان و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند حصاری گشته و چریده میتواند.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری شهرینوی گوسفند حصاری را باوجود آوردند. حالا تدقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پروریش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های بر ذات معمولی دارند. ناظم شیرازی که چند سال به تحقیق آزمایشگاهی ذات گوسفند حصاری در تاجیکستان مشغول است بر این است که با سرمایه‌گذاری مطالعه و تحقیقات میتوان صفات این ذات را بهبودی داد.
احتمالیت پس شدن حاصل ناکی چراغا وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصل ناکی چراغا کشتی کور علفای چراغاه با به تنظیم در آوردن استفاده سمرناکی چراگاه ها باید مهان اهمیت دهیم.
هرچند در حال حاضر مشاهده نمی شود، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظری دانشمندان می تواند تأثیری بده به چراگاه ها و رشد سرشمار این گوسفند نادر در آینده برساند. این در حال است که چراگاه ها در تاجیکستان هرچی بیشتر شخصی می شوند و ارزش کرایه و شرطنامه اجاره چراگاه ها سال تا سال بالا می رود و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از رشد و زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم میان 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چی سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چی است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد، تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف، خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغانو چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشن یا جاسوس باشن، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشتش که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند. ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صفبندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوند به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرسهای دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم، ببینید خود آرایش‌ها و صف‌بندی‌های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازن و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خوب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان، خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنن. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست، یا شاید به خاطر همون پاسی خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم بگیرن. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه، این می مسئله و این مورد است. چون که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای که همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره، یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه. ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند، چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند، اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدئولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. ای هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالب، ارگ افغانستان و کابل دست طالب، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هایی که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید یک واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده، ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او ای که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند. خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگر علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان دشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم، من هوس کردم که روز روشنی رزد بپایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بد وقتی نوشتم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم، موسیقی آخرین برگ تن من آخرین روزی از
رادیوی آزادی
مجله خبری.
زبیدالله رازق عضو پیشینه ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازق تا زندان شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعی که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازق همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی پایه خواندند. زبیدالله رازق سال 2021 در نامه به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود: این که ما را در اسیان حاجی حلیم تشبسکار می دانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می دانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازق گفته بودند بعد این نامه او را به حجره جریمه‌ای زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازق 80 ساله در حجره جریمه‌ای رنج می‌کشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند با جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر با کار تعلیم و تربیه دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین موردی فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایول سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
خرج می ساختی من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت های مستقل در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی های تاجیکستان به نشست سران صحبت میکرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چنین موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیمی یعنی رشد روابطی میانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیتی اون رو یعنی نشست سران دولت‌های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میانی دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب‌های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه‌های روسی از جمله نشریه نیزنویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت می‌سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه میگوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع میشوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیاد کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار اشتاب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعدی شروع جنگ وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتر نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیاری نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاز اسلوگه شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون می گویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص میتواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعت کند. ایلوه نوی دیگر که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خیشواندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفر بر کرده است، به باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه های خوجند. این خودروی استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشند ساخته است. این ساخته سمیر جبارف است که میخواهد در آینده با اختراکاری نام برارد. برای ساختن نسخه این خودروی معروف جهانی و 5 ماه زحمت کشیده است.
حکومه که پدرم ساخته این ماشین برای چیزاش آورد دادن ساختنم تقریبا 20,000 سومنه. این ماشین با قوه برق کار میکند، با اکومولیاتور.
یک نورسی دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین امریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوع ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجکن اختراع عجیبی داشت. او میخواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک های یاری رسان آسان تر کند.
بابای بیبیم به من نقص میترن که
وقتی که ما در دورهای پیش کمباین ها زراعت های دانگی را درام میکردن، ما از قفای آنها خوشه هایی که در زمین پاش میخورد میچیندیم و من به خلاصه رسیدم که کمباین را سازم که هم درام کند و هم بعدی درام کردن خوشه های را چینده به خودش جمع کرده کارهای دهقان ها را آسان کند.
همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوا آزمایی میکنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد.
قبل از این آزمون در دو دور، دور منطقوی و دور ناحیوی شهری برگزار گردید و اخیرا 1439 نفر بهترین ها از بدوی سیمانه به دور ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند، از اینجا 156 نفر بهترین ها به دور جمهوری راه میابند.
در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می‌کند. صدها نورس و جوانان اختراع‌کار می‌خواهند در راه‌اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رودی اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگاری مشهور می شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوب سالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما این فلیت چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما اینقدر مثلا شاعری توانو، شاعری وطن‌دوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سربنیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد، اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سربنیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سربنیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سربنیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی یم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم، بسیار احساسات بلند بله وجود ما را در وجود ما احساسات بلند فراگیر بود و از این بسیار خوشحال میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظر رجب علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیحال بی ناصیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم بر روح فرزند راه دورش بود. این پارچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بی خواهر آید، یک سیل کفتر آید، نوریده چشم مادر، اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کار ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت آمده در شهر کلاب در رادیو کلاب با استاد احنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبانه در یک جا نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگار بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران وزنترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماهی یول امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفتی عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است، از نظر وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است، یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم. همینطور البته می توان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد، بهترش هم می توانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات دارد.
این گوسفند که گران وزنترین گوسفند در جهان است با دلیلی در وادی حصاری تاجکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. با پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این ذات بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در اثرهای 67 میلادی پیدا شده است.
گوسفند ذات حصاری تاریخ پیدایش قدیمه دارد. بابا جان غفورف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر شش مهمان عالی قدر به تحفه دادند. این تحفه چه است؟ تحفه گوسفند. گوسفند حصاری تحفه می کردند. از این بر می آید که گوسفند ذات حصاری در عصر شش علاقه با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منسوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث‌های زیادی پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت میگیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 30 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پروریش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست بر راه مانی، اگر مسئله او کلچر و گاه زمیستان گذرانی همی جهت فایدواروش بلنده که ما در یه سال زیاده از 1000 سر برای نر با بزرگ مرکزی به فروش میبروریم. مومن ای حسابی زوتی گوسفند حصاری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط به فایده کار میکنیم.
وزن و گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را با پرورش آن جلب کرده است. خورسند مراد ترسونزاده گوسفند پروری با تجربه از حصار میگوید که
ذات گوسفند حصاری در تمام موضع چارواگاه های زمستانه و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند حصاری گشته و چریده میتواند.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری شهرینوی گوسفند حصاری را باوجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های برزاتی معمولی دارند. ناظم شیرازی که چند سال به تحقیق آزمایشگاهی ذات گوسفند حصاری در تاجیکستان مشغول است بر این است که با سرمایه گذاری مطالعه و تحقیقات میتوان صفات های این ذات را بهبودی داد.
احتمالیت پس شدن حاصل ناکی چراغا وجود دارد، برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصل ناکی چراغا کشتی کار علفای چراغاهی با به تنظیم در آوردن استفاده سمرناکی چراگاه ها باید مهان اهمیت دهیم.
هرچند در حال حاضر مشاهده نمی شود، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظری دانشمندان می تواند تأثیری بده به چراگاه ها و روش سرشمار این گوسفند نادر در آینده برساند. این در حال است که چراگاه ها در تاجیکستان هرچی بیشتر شخصی می شوند و ارزش کرایه و شرطنامه اجاره چراگاه ها سال تا سال بارا می رود و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از رشد و زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم میان 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اختزاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته است که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از اون صف‌بندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر داده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازی گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش بذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود ای آرایش ها و صف‌بندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتوی او هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیم‌بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکیدی در مسئله این که کشورها خودشان، خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمدشاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمدشاه مسعود به جبهه مقاومت با فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی برای انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضاً تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شوه برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنن. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ به این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدئولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهیست، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی، یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن، و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگران جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کنه. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان با گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است، و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پابرجا است. هنوز اون گروه هایی که اونها رو برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها رو حفظ کرده است، پس چرا اونها رو نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث می شود مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید یک واقعیت‌های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان‌هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافعی ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشت منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه، و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و این بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بماند.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند. خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان ریشتراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند. و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش را یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند. که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی یا حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده روشور بیارم، من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم.
وطن من آخرین روزی از
رادیوی آزادی
مجله خبری.
زبیدالله رازق عضو پیشینه ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی صبح 24 سپتامبر در زندان درگذشت. این سابقه دار حرکت سیاسی اسلامی و دانشمند فقه 83 سال داشت و به گفته نزدیکانش بعد از یک بیماری طولانی فوتیده است. او هنوز پیش از محکوم شدنش به 25 سال حبس در سال 2015 از این بیماری رنج میکشید. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکانش روز 24 سپتامبر برای گرفتن جسد زبیدالله رازق به محبس شهر وحدت رفتند. به گفته نزدیکانش زبیدالله رازق تا زندان شدنش در سال 2015 گرفتار بیماری دل بود. او را سال 2024 یک مدت در بیمارستان زندان شهر وحدت بستری کرده بودند. پس از همدست اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واقعی که همچون آشوب مسلحانه جانشین پیشین وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده گفته می شود، زبیدالله رازق همراه با ده ها اعضای سرشناس این حزب بازداشت و زندانی شدند. رهبران حزب و نزدیکان بازداشت شده ها شرکت در اسیان مسلحانه را همیشه رد کرده دلیل های دادگاهی را بی‌پایه خواندند. زبیدالله رازق سال 2021 در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازبینی پرونده شده بود. این روحانی در آن نامه نوشته بود این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبسکار می‌دانند بافته و ساخته دایره‌های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می‌دانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه‌اندازی شده بود. در 6 سال به امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت روی آب می‌براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و میکنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. پیوندان زبیدالله رازق گفته بودند بعد این نامه او را به حجره جریموی زندان بردند و نیم ماه آنجا بود. نزدیکان این فعال حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی از آن نگرانی کرده بودند که زبیدالله رازق 80 ساله در حجره جریموی رنج میکشد. نزدیکان 5 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله زبیدالله رازق سال 2021 در نامه به کمیته صلیب سرخ و سازمان ملل متحد نوشته بودند جان آنها در خطر است. مقامات پیشتر چنین خبرها را رد کرده گفتند و جان رهبران حزب ممنوع در زندان چیزی تهدید نمی کنند. زبیدالله رازق یک عالم روحانی شناخته می شد که بیشتر به کار تعلیم و تربیه دینی مشغول گشته است. در یک سال اخیر این دومین مورد فوت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان است. ماه ایونی سال گذشته محمد علی فیض محمد عضو سابق ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در بیمارخانه زندان وحدت در 65 سالی درگذشت. نزدیکانش گفته بودند او از درد قلب و شدت گرفتن بیماری قند رنج می برد.
خرج می شو خیمت می خواهد خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحاد اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحاد اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما شرف رحیمی سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی‌های تاجیکستان به نشست سران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست‌ها این مسئله درج نشده است و ما بررسی چون این موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیم یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سامیت اون رو یعنی نشست سران دولت‌های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب‌های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه های روسی از جمله نشریه نیزنویسی می گزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت می سپارد. محمد شمسدینوف کارشناس روابط بین الملل از دوشنبه می گوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع می شوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی، یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معین نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد، از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعدی شروع جنگی وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سربازی ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتری نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون می گویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون می گویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعت کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو میباشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروند نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت میگیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور میدانند که میگویند سالهای اخیر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی میگیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، با باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با روی آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
نمونه خرد نقلیات گران ارزش از تمغه لامبورجینی در کوچه های خوجند. این خودروی استحصال ایتالیا نیست، بلکه آن را نورس 14 ساله از شهر استراوشان ساخته است. این ساخته سمیر جباروف است که میخواهد در آینده با اختراکاری نام برارد. برای ساختن نسخه این خودروی معروف جهانی و 5 ماه زحمت کشیده است.
با کمک پدرم ساختم این ماشین، برای چیزاش آورد دادم ساختنم. تقریبا 20,000 سومی این ماشین با قوه برق کار میکند، با اکومولاتور.
یک نورس دیگر از ولایت سوخت نسخه ماشین آمریکایی تسلا را ساخته است که با برق حرکت میکند. دیگر نورسان هم ابزار ساختند که طرحش از تمغه های گران ارزشند و آرزوی صاحب شدن به چنین نوع ماشین ها آنها را وادار به کار کرده است. صدها نورس از گوشه و کنار ولایت هفته گذشته با جمعی از ساخته های خود به شهر خوجند آمدند. در بین آنها یک خواننده مکتب از شهر پنجکن اختراع عجیبی داشت. او میخواهد در تاجیکستان کارخانه ساخته شود که کار کشاورز را با استحصال تکنیک های یاری رسان آسان تر کند.
و
بابای بیبی به من نقل میکنن که وقتی که ما در دورهای پیش کمباین ها زراعت های دانگی را درام میکردن، ما از قفای آنها خوشه هایی که در زمین پاش میخورد میچیندیم و من به خلاصه رسیدم که کمباین رو سازم که هم درام کند و هم بعدی درام کردن خوشه های رو چینده و خودش جمع کرده کارهای دهخانه رو آسان کند.
همه این نورسان در دایره یک آزمون بین هم قوا آزمایی میکنند و امید دارند که شاید طرح آنها برگزیده شود و راه برای اجرای آرزوهایشان هموار گردد.
قبل از این آزمون در دو دور، دور منطقوی و دور نهایوی شهری برگزار گردید و اخیراً 1439 نفر بهترین ها از بدو سیمنه بدو ولایتی راه یافتند و شما امروز شاهد هستید که حضور گسترده خوانندگان و دانشجویان در این آزمون چقدر در اینجا زیاد است و امروز این آزمون که حدوداً تا 4-5 روز دوام میکند، از اینجا 156 نفر بهترین ها بدو جمهوری راه میابند.
در تاجیکستان یگان کارخانه ماشین یا خودروسازی فعلا عمل نمی کند، ولی مسئولان نهادهای سرمایه‌گذاری بارها از عزمشان درباره جلب سرمایه‌گذاران خارجی در این سمت خبر می دهند. گفته می شود که سالهای نزدیک یک کارگاه استحصال خودروهای برقی با کمک چین به کار آغاز می کند. صدها نورس و جوانان اختراع‌کار می خواهند در راه اندازی چنین طرح‌ها سهم گذارند و حکومت کشور آنها را دستگیری کند. مرزا محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
بریتانیا کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه‌بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلام کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقش داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجی اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجی فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگار مشهور می شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوشحالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار. ما این فلیت چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادر ما این قدر مثلا شاعری توانا، شاعر وطن دوست، شاعر خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده‌ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سربنیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سربنیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سربنیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سربنیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم، بسیار احساسی بلنده بله وجود ما را در وجود ما احساسی بلنده فراگیر بود و از این بسیار خوشحال میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همون وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظر رجب‌علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری اونها یعنی خودآموزی خود رو دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیوف سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیهالبین نوسیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم به راه فرزند راه دورش بود. این پارچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه می خواهر آید یه سله کفتر آید نورید چشم مادر اسکندر ایدر آید.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلاب در رادیوی کلاب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جو نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استاد دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گوسفند حصاری، گران وزن‌ترین و فایده آورترین گوسفند جهان. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پیکره گوسفند حصاری سری شاهراه بین المللی دوشنبه ترسون‌زاده سری آسیا تابستان 2025 پس از آن پیدا شد که ماهی یولی امسال سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گوسفند حصاری را رسما میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی نامید. یک سلسله ویژگی های گوسفند حصاری سبب شده است که آن چنین اعتبار پیدا کند. ناظم شیرازی، کارشناس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد میگوید در یک شبانه روز تا 500 گرم وزن گرفتن این گوسفند صفتی عالی این ذات است.
گوسفند حصاری نژادی هستش که بسیار خاص است. از نظر وزن، وزن بسیار بالایی دارد که این خودش یک رکورد است. یعنی وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم برای جنس نر و حدود 150 کیلوگرم برای جنس ماده واقعا یک رکورد است. از نظر تولید شیر و از نظر تولید پشم همینطور. البته میتوان با یک سری اقدامات تحقیقاتی این صفتها را بهبودی هم داد، بهترش هم میتوانیم انجام بدهیم که نیاز به سرمایه گذاری، مطالعه و تحقیقات دارد.
این گوسفند که گران وزن‌ترین گوسفند در جهان است به دلیل در وادی حصاری تاجیکستان پرورش یافتن و رشد کردنش گوسفند حصاری نام گرفته است. پروفسور شرفجان رحیموف بر این است که این زاد بر اساس اصولهای زادگیری مردمی هنوز در اثرهای 67 میلادی پیدا شده است.
گوسفند زاد حصاری تاریخ پیدایش قدیمه دارد. بابا جان غفوروف در کتاب خود تاجیکان می نویسند که هنوز در عصر 6 مهمان عالی قدر به تحفه داده. این تحفه چی است؟ تحفه گوسفند. گوسفند حصاری تحفه می کردند. از این بر می آید که گوسفند ذات حصاری در عصر 6 علاقه با اصول سلکسی خلقی آفریده شده است.
سالهای اخیر بر سری منصوبیت این ذات گوسفند در کشورهای همسایه تاجیکستان بحث‌های زیادی پیدا شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان از سال 2020 به این سو برای حفظ و رشد بیشتر این گوسفند ذات نادر اقدامات و نشست‌های بین‌المللی دایر می‌کند. 5 سال است سیمپوزیوم بین‌المللی علمی و جشنواره گوسفند ذات حصاری برگزار می‌شود که در این جشنواره آزمون بزرگترین گوسفندها از جمله میش و گوسفندهای نوزاد نیز صورت میگیرد. بزرگترین گوسفند امسال 190 کیلو وزن داشت. در تاجیکستان حالا بنا به آمار وزارت کشاورزی بیش از 3 میلیون سر گوسفند حصاری موجود است. محمد شریف علیف مدیر یک خواجگی گوسفند پروری که یکی از گوسفندهایش جایزه سیمی بزرگترین گوسفند جشنواره امسال را برد میگوید پروریش این نوع گوسفند از هر جهت سودآور است.
گوسفند پروری اگر روحش درست به راه مانی، اگر مسئله او کلچر و زمیستان گذرانی همین جهت فایدوارش بلنده که ما در یه سال زیاده از 1000 سر برای نر با بازار مرکزی به فروش میبرونیم. مومن از حسابی زوت گوسفند حصاری ضرر نیست. 30 سال شد که ما فقط به فایده کار میکنیم.
وزن گوشت بالا تنها ویژگی این گوسفند نیست که چارواداران را به پروریش آن جلب کرده است. خورسند مراد ترسونزاده گوسفند پروری با تجربه حصار میگوید که
ذات گوسفند حصاری در تمام مواضع چراگاه‌های زمستان و تابستان تاب‌آور است به اقلیم و تمام چی تاب‌آور است. از جهتی تاب‌آوری در جهان رقم یک است، برای که در کوه بیابان در همه جا ذات گوسفند حصاری گشته و چریده میتواند.
دانشمندان اکادمی علوم کشاورزی و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان از سال 1950 تا کنون نوهای فرخاری شهرینوی گوسفند حصاری را باوجود آوردند. حالا تحقیقات دانشمندان بر سر نوی سیوم، غزنی یا زرفشانی انجام یافته است که در شرایط کوهستان مسشاه و قطارکوهای زرفشان پرورش می شود. این نوها از لحاظ گوشت و شیر و پشم برتری های بر ذات معمولی دارند. ناظم شیرازی که چند سال به تحقیق آزمایشگاهی ذات گوسفند حصاری در تاجیکستان مشغول است، بر این است که با سرمایه‌گذاری مطالعه و تحقیقات میتوان صفات این ذات را بهبودی داد.
احتمالیت پس شدن حاصلناکی چراگاه وجود دارد. برای همین باید که نسبت بهگرداندن حاصلناکی چراگاه، کشتی کور علفای چراگاهی با تنظیم درآوردن استفاده ثمرناکی چراگاه ها باید مهم اهمیت دهیم.
هرچند در حال حاضر مشاهده نمی شود، اما گرم شوی و تغییر اقلیم از نظری دانشمندان می تواند تأثیری بده به چراگاه ها و رشد سرشمار این گوسفند نادر در آینده برساند. این در حالی است که چراگاه ها در تاجیکستان هرچی بیشتر شخصی می شوند و ارزش کرایه و شرطنامه اجاره چراگاه ها سال تا سال بالا می رود و چارواداری با مشکلات زیاد روبرو می گردد. صرف نظر از رشد و زیاد شدن سرشمار گوسفند، از جمله گوسفند حصاری، ارزش گوشت گوسفند در تاجیکستان بالا است که 1 کیلوگرم میان 125-130 سومانی فروخته می شود. تاجیکستان فروش و صادرات گوسفند و گوشت گوسفند را به خارج منع کرده است.
در تا تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درز کرده است ماه های اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشن یا جاسوس باشن، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشا پیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند. ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریان است. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمی‌کرد چی می‌شد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوند به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس‌های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم، ببینید خود آرایش‌ها و صف‌بندی‌های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنن. برای مثال امول رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم بگیرن. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی برای انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضاً تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای که همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال دارم. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیل که اونا وظیفه محورند و به دلیل که ایدئولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدئولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر اینا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهیست، به معنا و پوچه. ای هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی، یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هاییست که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برام دادند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکنه چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی میپرورد، برای تویسان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمانها و ارزشهای انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمانهایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک گلگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر، مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و این سال آخر است و میخوام که از شما هم صحبت ما محمد جان کبیر هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگر علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان لشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند. و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند. که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیره در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیرو خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایت راهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم.
بگیرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین